ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سه‌شنبه سوم دی ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 24 ماه دسامبر سال 2019 میلادی است. سلام شنوندگان گرامی، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله با آنچه که همکارانم براتون تدارک دیدن همراهی میکنم و در صف نخست همکاران رضا جمالی است با دستی پر از خبر. اجازه بدید که به رسم معمول به تازه ترین ها بپردازیم.
ممنون. شب خوش شنوندگان گرامی. وزیر خارجه آمریکا بازداشت اعضای خانواده پویا بختیاری را که در اعتراضات آبان ماه امسال به ضربه گلوله نیروهای امنیتی کشته شد به شدت تقبیح و خواستار آزادی فوری آنان شد. مایک پومپئو روز سه‌شنبه در توییتی نوشت: اکنون نوبت جامعه بین‌المللی است تا همراه در کنار مردم ایران بایستد و رژیم جمهوری اسلامی را پاسخگو کنند. همزمان سازمان عفو بین‌الملل نیز با انتشار توییتی خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط ناهید شیرپیشه و منوچهر بختیاری، والدین پویا بختیاری شد. خبرگزاری مهر روز سه‌شنبه اعلام کرد که خانواده پویا بختیاری بازداشت شدند. خبرگزاری مهر بدون ذکر جزئیات گفته که خانواده پویا بختیاری به دلیل آنچه که اصرار فعالانه بر اقدامات ساختارشکنانه خوانده بازداشت شدند. نهادهای امنیتی از والدین پویا بختیاری خواسته بودند تا مراسم 40 فرزندشان را در آرامگاه بهشت سکینه کرج برگزار نکنند، اما منوچهر بختیاری پدر پویا به رادیو فردا گفته بود که با وجود تهدید نهادهای امنیتی مراسم را برگزار خواهند کرد.
ما رو خواستن، گفتن که بیاید فراخوانی که دادید اینو کنسل کنید، تو بهشت سکینه نگیرید. ما رو یه مسجد یه حسینیه، من عرض کردم مهمونم زیاده، مسجد حسینیه جا نمیگیره، استادیوم آزادیه به من بدید، برنامه هم اونجا اجرا کنم. قبول نکردن، گفتم من کنسل نمی کنم. من روز پنجشنبه 5 دی میرم سر مزار پویا و برنامه هم اجرا میکنم. گفتم ما قدغن کردیم، ممنوع میکنیم، قوه قضاییه وارد قضیه میشه. گفتم هر کاری میخواید بکنید، تهدید نکنید، من از تهدید اینا نمیترسم. سراسر ایران، تمام شهرها، حتی روستاها به من پیام دادن، زنگ زدن، اعلام آمادگی کردن. حالا اگه راهها باز شه میان، مگه کسانی که نمیتونن شرکت کنن میتونن تو همون شهر خودشون اگر جان باخته ای دارن تو مراسم اونا شرکت بکنن، انگار تو مراسم پویا شرکت کردن.
پویا بختیاری 27 ساله در راه پیمایی 25 آبان در کرج هدف گلوله قرار گرفت و پیش از رسیدن به بیمارستان جان باخت. محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی روز سه‌شنبه درباره قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه FATF هشدار داد و گفت که این اقدام ضربه سنگینی به اقتصاد کشور است. محمود واعظی با اشاره به اهمیت تصویب لوایح FATF از اینکه دو لایحه آن به رغم تصویب در مجلس و شورای نگهبان همچنان در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل مانده ابراز تأسف کرد. منظور از دو لایحه، یکی لایحه پالرموس که راه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی را باز می‌کند، و دیگری لایحه CFT که پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم را تسهیل می‌کند. گروه ویژه اقدام مالی FATF که وظیفه نظارت بر شفافیت مالی در جهان را بر عهده دارد، اواخر مهر ماه امسال برای ششمین و آخرین بار به ایران مهلت 4 داد تا لوایح مذکور را تایید کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در واکنش به اخطار اخیر کره شمالی مبنی بر هدیه کریسمس اعلام کرد ایالات متحده با موفقیت با آن برخورد خواهد کرد.
We'll find out what the surprise is and we'll deal with it very successfully.
خواهیم دید این غافلگیری چه خواهد بود و به نحو احسن به اون واکنش نشون میدیم. بگذارید ببینیم چه اتفاقی میفته. همه برای من هدیه سال نو تدارک دیدن، اما بگذارید ببینیم چی میشه.
به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای ترامپ که با گروهی از خبرنگاران سخن میگفت افسود شاید برخلاف آزمایش موشکی یک هدیه خوب مانند یک گلدان زیبا دریافت کند. این اشاره ای رئیس جمهوری آمریکا در میان نگرانی هایی است که گفته شده پیونگیانگ ممکن است در حال آماده سازی برای انجام یک آزمایش موشکی جدید باشد. کره شمالی چندی پیش به واشنگتن هشدار داد تا پایان سال جاری میلادی پیشنهاد عملی خود را برای خلع سلاح اتمی و برداشتن تحریم های این کشور ارائه دهد، در غیر این صورت با واکنش غیر منتظره این کشور که آن را هدیه کریسمس توصیف کرده روبرو خواهد شد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. ایران دوباره گزارش اختصاصی رویترز مبنی بر دخالت مستقیم رهبر جمهوری اسلامی در موضوع برخورد با معترضان را تکذیب کرد.
هر کاری بکنید رد پای دستورات سطح بالای آقای خامنه‌ای در این ماجرا رو نمیتونید نادیده بگیرید. نه فرمانده سپاه، نه رئیس جمهور، نه رئیس مجلس، نه دبیر شورای عالی امنیت ملی، نه حتی اگر اختیارات داشته باشه، جرأت نمیکنه چنین دستور خطرناکی رو اجرا بکنه، به نیروهای امنیتی اجازه بده شلیک کنن بی‌محابا و اونم به نیمتنه بالا.
خانواده پویا بختیاری بازداشت شدند.
این متاسفانه یک حرکت شرم‌آور دیگری از طرف جمهوری اسلامی است که نشون میده که سطح سرکوب در جامعه ایران به چه حدی رسیده. البته این متاسفانه سنت 40 ساله جمهوری اسلامی است که هم افراد معترض بیگناه رو میکشه و هم خانواده اونها رو تحت فشار قرار میده.
شماری از خانواده‌ها و بستگان کشته شدگان اعتراضات آبان ماه روز پنجشنبه، همین پنجشنبه، پنجم دی ماه را به عنوان روز بین المللی ادای احترام به قربانیان اعلام کردند. همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. یک روز پس از انتشار گزارش اختصاصی خبرگزاری رویترز مبنی بر مداخله مستقیم رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به اعتراضات گسترده آبان ماه، روز سه‌شنبه جمهوری اسلامی این گزارش را برای دومین بار تکذیب کرد. باشگاه خبرنگاران جوان روز سه‌شنبه به نقل از یک منبع آگاه نزدیک به دفتر آیت الله خامنه‌ای نوشت که هیچ جلسه مشترکی میان آیت الله خامنه‌ای، رئیس جمهوری و اعضای کابینه در روز 26 آبان ماه و حتی پس از آن در مورد آشوب‌ها تشکیل نشده است و این چیزی بود که خبرگزاری رویترز بر آن اصرار داشت. شامگاه دوشنبه نیز شورای عالی امنیت ملی ایران این گزارش رویترز را تکذیب کرده بود. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، در گفتگو با ما:
از همون ساعت اولی که اولین ویدیوها از اعتراضات و واکنش حکومت منتشر شد، برای کارشناسان واضح بود که یک تصمیم مرکزی وجود داره که در سراسر کشور داره اجرا میشه. به نحو بی سابقه ماموران امنیتی شلیک میکردن، به نحو بی سابقه شلیک به نیمتنه بالا میکردن، به نحو بی سابقه شبیه واکنش هشت شبی به معترضان عراقی از تک تیرانداز استفاده میکردن. بعدها که اتفاقات ماهشهر علنی شد، ویدیوهای مربوط به شهرک جراحی، حوادث نیزار، اخبارش بیرون اومد، اینکه حداقل 100 نفر در یک روز کشته شدن، واضح‌تر شد که تعداد کشته‌ها بسیار بالا خواهد بود. نمایندگان مجلس، کسانی مثل محمود صادقی، هم مواضعی گرفتن که ما رو به این نتیجه می‌رسون که تعداد کشته‌ها خیلی بیشتر از 2300 نفره. موقعی که خبر دلجویی حکومت منتشر شد، نامه دریابان شمخانی به آیت الله علی خامنه‌ای و موافقت بی‌سابقه او، باز هم روشن‌تر شد که حکومت دست به یک اشتباه بزرگ زده و حالا خودش مونده در نتایج اون. وقتی که برایان هوک و مقامات آمریکایی ارزیابی خودشون در مورد تعداد کشته‌ها، یعنی 1000 نفر رو گفتن، دیگه کم کم روشن شده بود که ما با یک فاجعه تمام عیار مواجه هستیم و حالا هم خبر رویترز. بنابراین تکذیب اون هم از طریق منابع بی‌نام و نشان یا خبرگزاری‌های نچندان مشهور تأثیری نداره. واقعیت و سوال اصلی این هست که باید بپرسیم اگر این خبر اشتباه، چرا حکومت خبر درست رو اعلام نمی‌کنه؟ و ما چاره ای نداریم جز اینکه بپذیریم چنین اخبار و چنین آماری نزدیک به حقیقت هست.
آقای مهدوی آزاد، پس از گزارش اختصاصی رویترز در مورد کشته شدن 1500 نفر در اعتراضات آبان ماه، اون هم در پی دستور رهبر جمهوری اسلامی به مسئولان که هر کاری که از دستتان برمی آید انجام دهید، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی گزارش این خبرگزاری رو کاملا بی ارزش دونسته. سوال از شما اینه که تا چه حد به گزارش اختصاصی رویترز میشه اعتماد کرد و این خبرگزاری چگونه سابقه ای اصولا داره؟
در بین رسانه‌های بین‌المللی یکی دو تا رسانه هستند که روابط خاصی با مقامات سیاسی در ایران یا بخشی از قدرت در ایران دارند. خبرگزاری رویترز یکی از این معدود رسانه‌هاست که همیشه اخبار خاصی از داخل ایران داشته. همین چند ماه پیش اردیبهشت ماه که جمهوری اسلامی تصمیم گرفت از برجام خارج بشه و اولین گام رو برداره برای فاصله گرفتن از برجام، خبرگزاری رویترز اولین رسانه بین‌المللی بود که یک روز قبل از اعلام رسمی این خبر از طرف جمهوری اسلامی چنین خبری رو منتشر کرد. اکتبر امسال حدود 3 ماه پیش اولین رسانه‌ای که خبر معطلی 20 کشتی حدود 1 میلیون تن غلات در بنادر ایران رو به دلیل تحریم و نداشتن پول منتشر کرد رویترز بود، با اینکه مقامات جمهوری اسلامی تکذیبش کردن اما بعدا معلوم شد که درست هست. اولین باری که خبر انتقال موشک‌های بالستیک ایران به عراق در رسانه‌های خارجی منتشر شد با توسط رویترز بود، به نقل از مقامات داخلی ایران گفت و بعدا معلوم شد این هم درست است. رویترز مدت هاست که هدف حمله مقامات جمهوری اسلامی است. تیر ماه امسال حتی آقای ظریف وزیر خارجه هم به اون حمله کرد، گفت رویترز روزی 50 تا خبر دروغ در مورد اقتصاد ایران میزنه. منتها تا الان عملکردش و اخبارش نشون میده که قابل اعتنا هست، محافل و سیاستمدارانی رو در داخل حکومت ایران داره، چون که استانداردهای بین المللی رو هم رعایت میکنه. برای من این خبر اعتبارش بسیار بسیار بالاتر از 4 تا خبر بی‌هویت در خبرگزاری سپاه پاسداران مثلا خبرگزاری فارس یا تسنیم هست.
آقای مهدوی آزاد رئیس عقیدتی سیاسی دفتر فرماندهی کل قوا در یک سخنرانی گفته بود که آیت الله خامنه‌ای خود مسئولیت تمام هزینه‌های تصمیم به گران کردن بنزین رو پذیرفته. آیا این رو نمیشه تاییدی بر گزارش رویترز دانست؟
هر کاری بکنید رد پای دستورات سطح بالای آقای خامنه ای در این ماجرا رو نمیتونید نادیده بگیرید. واقعیت این است که نه فقط مسئله سرکوب، حتی تصمیم گران شدن بنزین هم حالا رسیده به شخص رهبری حکومت. علی مطهری اعلام کرده که اصلا حتی دولت آقای رئیس جمهور مخالف این مسئله بود، با فشار آقای خامنه ای حتی چنین تصمیمی به این شکل اجرا شد. نه تنها در مورد تصمیم گران شدن بنزین، در سطح حکومت هم خود آقای خامنه ای اولین کسی بود که یک شنبه آمد و گفت اینا اوباش هستند و باید باهاشون برخورد بشه، و حالا هم واضح شده که رهبری برخورد با معترضین هم بر عهده خود او بوده. هیچ کسی در داخل حکومت ایران، نه فرمانده سپاه، نه رئیس جمهور، نه رئیس مجلس، نه دبیر شورای عالی امنیت ملی جرأت نمیکنه، حتی اگر اختیارات داشته باشه جرأت نمیکنه که چنین دستور خطرناکی رو اجرا بکنه، به نیروهای امنیتی اجازه بده که اینطور شلیک کنن بی‌محابا و اونم به نیمتنه بالا. حقیقت این هست که آیت الله خامنه ای ظرف چند سال اخیر وارد مسیری شده که صدام حسین در اوائل به قدرت رسیدنش طی کرد، یا شاید شبیه‌تر بگیم به مسیری که معمر قذافی و به همون دلیل هم سال 2011 برای او تشکیل پرونده دادن در دادگاه جنایی بین‌المللی به دلیل سرکوب معترضان. و حتی اگر مسیر این دو رو طی نکنه، یعنی شبیه صدام حسین یا معمر قذافی نباشه، یقیناً شبیه مسیری است که بشار اسد طی کرد و به دلیل اون برخورد جنایتکارانه‌اش با اعتراضات سال 2011 عملاً سوریه رو وارد جنگ داخلی کرد.
مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان از اون میشنیدیم. و اما خبرگزاری مهر بامداد سه‌شنبه به نقل از یک منبع مطلع از بازداشت خانواده پویا بختیاری از قربانیان اعتراضات آبان ماه خبر داد. بازداشت آنها به دلیل اصرار خانواده بر برگزاری مراسم 40 فرزندشان بوده و خبرگزاری مهر اقدامات آنها را ساختار شکنانه و ضد انقلابی خوانده است. بر اساس اظهارات منبع آگاهی به خبرگزاری مهر که نامش ذکر نشده، خانواده پویا بختیاری با حکم قضایی در راستای سیانت به گفته این خبرگزاری از نظم و امنیت و نیز به منظور جلوگیری از تداوم پروژه کشته سازی و تکرار اقدامات مسلحانه علیه مردم بوده است. عمار ملکی استاد علوم سیاسی در هلند:
بله، این متاسفانه یک حرکت شرم‌آور دیگری از طرف جمهوری اسلامی است که نشون میده که سطح سرکوب در جامعه ایران به چه حدی رسیده. البته این متاسفانه سنت 40 ساله جمهوری اسلامی است که هم افراد معترض بیگناه رو میکشه و هم خانواده اونها رو تحت فشار قرار میده. میدونیم که در دهه 60 این کارو کردن و در این اعتراضات اخیر هم این حرکت شرم‌آور رو کردن که وقتی که خانواده رو داغدار میکنن بعد از اونها حق گلوله میخوان و پول به گلوله رو میگیرن، و حالا هم بر اون اضافه کردن بازداشت پدر و مادری که به مدنی ترین شکل ممکن در این مدت صدای دادخواهی فرزندشون بودند، اعتراض مدنی کردند. هیچ حرکت خشونت آمیز، هیچ حرکت غیر قانونی، هیچ حرکت غیر وجدان انسانی رو انجام ندادند. اما جمهوری اسلامی از ترسی که در هر صورت از موجی که برای اعتراض روز پنجم دی شکل گرفته، ظاهرا به این نتیجه رسیده که اگر با بازداشت خانواده قربانیان مثل پدر و مادر پویا بختیاری، مثل خواهر مصطفی کریم بیگی، خانم مریم کریم بیگی با بازداشت ها میتونه این اعتراض رو شاید کم رنگ تر بکنه.
آقای ملکی، از دیدگاه شما جمهوری اسلامی در برآورده کردن اون چیزی که میخواد تا چه حد موفق خواهد شد با این رفتاری که در پیش گرفته؟
متاسفانه به نظر نمیرسه پیام اصلی اعتراض عمومی اراده مردم برای پنجده‌ای رو دریافته باشه جمهوری اسلامی. مسئله یک خانواده و دو خانواده نیست، مسئله این نیستش که در حضور در یک جای مشخص باشه. بخش بزرگی از ایرانیان قصد کردن که در 40 کشتار آبان 98 همراهی و همدلی خودشون رو با خانواده جان باختگان و امتداد اعتراض خودشون رو نشون بدن. من فکر میکنم که جمهوری اسلامی اگر این حرکت ها رو داره انجام میده، یعنی بازداشت خانواده ها، این سطح سرکوب گسترده که در حسرت بنا به گزارش رویتر بیش از 1500 کشته که واقعا یک رکورد شاید در سطح جهان باشه که در 3 روز یا 4 روز شما این تعداد کشته رو در یک اعتراض مدنی به جای بگذارید، فکر میکنم داره برست جهان پیام میده. یعنی مسئله از داخل دیگر جمهوری اسلامی میدونه وضعیتش چیه، میدونه که مردم اون نظام رو نمیخوان، میدونه سطح تغییرات و سطح مطالبات مردم از دی 96 که به بابان 98 رسیده چه هستش. اینها رو جمهوری اسلامی میدونه، در درون خودشون هم احتمالاً نظرسنجی های پژوهش های انجام میشه و اینها رو میدونن. تنها چیزی که برای جمهوری اسلامی مونده پیام به غرب هست، این که میخواهد به غرب نکته رو بگه که ما در هر صورت میتونیم ایران رو به یک وضعیت سوری مانندی که خودشون هم سالها گفتن تبدیل کنیم و از واکنش غرب، واکنش کشورهای آزاد، واکنش مثلا اروپایی ها اهمیت داره و به نظر میاد که تنها دارن اونها رو محک میزنن. شاید فکر میکنند اگر اون کارهایی رو که در این مدت چند سال گذشته بعد از این شدت گرفتن تحریم ها انجام دادن، فرضاً با اون هدف قرار دادن پهپاد آمریکایی، به هم ریختن خلیج فارس، حمله به کشتی ها، حمله به تاسیسات نفتی عربستان و به نظر رسید غرب حدی از خویشتنداری رو نشون میده، اینها احساس کردن که وقتی ما اون کارها رو کردیم درش نتیجه خیلی جدی ندیدیم، شاید در داخل وقتی بخوام به کشتار دست بزنیم خب مطمئنا اعتراض جدی نخواهد بود، وگرنه در سطح کشتار چیزی بوده که در سطح 40 سال جمهوری اسلامی انجام داده، مردم هم بیگانه از اون نیستند و به همین دلیل هستش که این شجاعت مدنی که مردم با وجود خطراتی که احتمال میدادن این سطح اعتراض گسترده در چند سطح شهر داشتن نشون دادش که در سطح مسئله داخلی دیگر نیست. نظر میسه تمامی اینها یک بخشش پیامی است که به اروپایی ها و غربی ها دارن و باید دیدش که چه واکنش اونها نشون میدن تا بشود تحلیل کرد که در آینده جمهوری اسلامی چه رفتاری رو ادامه خواهد داد.
آقای ملکی، خبرگزاری مهر از یک منبعی که منبع مطلع نامش رو گذاشته میگه که یکی از خانواده هایی که فرزندانشون در اختشاشات اخیر به صورت مشکوکی کشته شده خانواده پویا بختیاری بوده و اشاره میکنه به اینکه از اونها دعوت شده بود که مراسم 40 رو برگزار نکنند، چون اونها قبول نکردن این در نهایت به بازداشتشون انجامیده و گفته که به منظور جلوگیری از تداوم پروژه کشته سازی و تکرار اقدامات مسلحانه علیه مردم بازداشت شدن. سوال از شما این هست که شما تصور میکنید چرا جمهوری اسلامی اصرار داره که بدیهیات رو انکار کنه؟ در ویدیوها کاملا مشخصه که تک تیراندازها از بالای پشت بام‌ها تیراندازی میکنن، از تیربار استفاده شده بود. شما گمون میکنید که پس چرا جمهوری اسلامی از عباراتی مثل کشته شدن به صورت مشکوک یا جلوگیری از تداوم پروژه کشته سازی استفاده میکنه وقتی مردم میدونن و دیدن؟
امر جدیدی نیست، سیره و سنت جمهوری اسلامی در این 40 ساله همین گونه بوده، هیچ وقت مسئولیت اعمال و جنایات خودش رو به عهده نگرفته. نکته ای که هست اینه که در حصولت این سیاستی هم که در حصولت کشورهای استبدادی داشتن و اینکه هر چقدر دروغ بزرگتر باشه شاید بتونه در اون پروپاگاندا بیشتر به کار بیاد و بتونه یک بخشی از بالاخره مردم رو یا حداقل طرفداران خودشون رو با اون همراه کنه، این رویه‌ای بوده که جمهوری اسلامی به کار گرفته. اما به نظر میرسه در هر صورت در داخل ایران مردمی که 40 سال شیوه های مختلف این صحبت ها و این سخنان و این فرافکنی ها که این کار نیروهای خارجی بوده، کار نمیدونم سرویس های اطلاعاتی غربی بوده یا اینکه کشته سازی بوده، کار خودشون بوده، در دهه 60 معروف بودش که در زندان ها وقتی که کشتاری انجام میدادن میگفتن اینها خود این زندانیا بودن، با هم درگیر شده همدیگر رو کشتن. این کسانی که زندانیان در 60 هستن به یاد دارن این اظهارات رو. اینها چیزایی هستش که در داخل ایران دیگه خریدار نداره. تنها چیزی که میشه دید در این مدت شاید تلاش میشه که اینها گفته بشه این هستش که این خبرگزاری های رسمی در اصل بخشی از رسانه های اروپای غربی میان معمولا از این خبرگزاری ها استفاده میکنن، ترجمه میکنن صحبت های اینها رو تا اینکه بتونن انعکاس بدن و بگن موضع بالاخره رسمی حکومت چی بوده. به نظر میرسه تمامی اینها هدفش افکار عمومی خارج از ایران هست. در داخل ایران افکار عمومی رو جمهوری اسلامی از دست داده، برای مردم اینها یک امر خیلی آشنایی هست، در سالهای مختلف 78 88 و حالا 98 تکرار شده. هیچ کسی در داخل ایران به راحتی اینها رو باور نخواهد کرد.
بازداشت خانواده بختیاری در پی پافشاری بر برگزار کردن مراسم 40 فرزندشان پویا از کشته شدگان اعتراضات آبان ماه امسال. و از عمار ملکی استاد علوم سیاسی در هلند میشنیدیم. بریم از شما بشنویم.
شنیدم که پدر و مادر پویا بختیاری رو دستگیر کردن. جدا متاسف شدم. مردم جهانیان الان چشمشون به شماست. هیچ نترسید. آقای خامنه‌ای دستور داده که پدر و مادر پویا بختیاری رو بگیرن که این جنبش 5 دی ما خاموش بشه. ولی جهانیان چشمشون به شماست. هیچ نترسید. بیاین همتون بیرون، آروم تظاهرات هم نکنید، فقط بیاین بیرون. جهانیان چشمشون به شماست و آقای خامنه‌ای دیگه نمیتونه از این کشدارا بکنه.
با سلام رادیو فردا. تکذیب کردن که آقای خامنه‌ای همچون دستوری نداده برای کشدار مردم. چرا اینقدر مردم رو فریب میدین؟ در هر صورت شما رهبر هستین و همه ملت ایران میدونن که هیچ کاری بدون دستور شما انجام نمیشه. چه تکذیب کنین چه نکنین، شما و تمام مقامات ایرانی مقصر هستید و باید محاکمه بشین.
آقای خامنه‌ای، این اقتدار که همش ازش دم میزنی همین بود که یه خانواده داغدار رو بیای بگیری ببری تو زندان بکنی به جرم اینکه میخوان مراسم 40 واسه عزیزشون برگزار کنن و یا اینکه از مردم دعوت کردن که تو این مراسم شرکت بکنن؟ واقعا برات متاسفم. این اقتدار پوشاری تو انقدر به رخ مردم ایران و کشورهای دیگه نکش. اگه خیلی اقتدار داشتی یه جواب، یه عکس العملی میده در مورد اینکه اینقدر نیروهاتو دارن توی سوریه اسرائیل میکشه و جیکتون در نمیاد.
آقای علی خامنه ای در پی دستور بازداشت و زندانی کردن معترضین بیگناه آبان 98 که دغدغه نان و آزادی داشتند، تعداد دستگیر شدگان به حدی است که زندانها، بازداشتگاهها، سوله‌ها، پادگانها، مدارس و غیره و غیره جوابگو نمی باشند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شماری از خانواده و بستگان کشته شدگان اعتراضات آبان ماه روز پنجشنبه همین هفته را، 5 دی ماه را، به عنوان روز بین المللی ادای احترام به قربانیان برگزیدند. تا کنون 10 گروه و تشکل سیاسی و مدنی نیز از این حرکت پشتیبانی کردند. شهرام میریان خبرنگار رادیو فردا در آلمان.
تعدادی از مادران و اعضای خانواده قربانیان تظاهرات سراسری آبان ماه 9 روز پیش با انتشار فراخوانی پنجشنبه این هفته را روز گرامی داشته جان باختگان نام نهادند. بلافاصله پس از اعلام این روز، 10 گروه در خارج از ایران از جمله گروهی متشکل از 4 حزب و سازمان سیاسی در بیانیه‌ای مشترک حمایت خود را از روز بین المللی ادای احترام به قربانیان در پنجشنبه این هفته ابراز کردند. این گروه شامل سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج، اتحاد جمهوری خواهان، حزب چپ و همبستگی جمهوری خواهان ایران در بیانیه خود نوشتند وظیفه انسانی و میهنی حکم می‌کند که با برگزاری مراسم، گردهمایی و تظاهرات علیه کشتار جنایتکارانه جمهوری اسلامی به اعتراض برخیزیم، یاد جان باختگان را گرامی داریم و با بستگان آنها و دستگیر شدگان خیزش آبان ماه همدردی و همبستگی من را ابراز کنیم. بهروز خلیق، عضو هیئت سیاسی اجرایی حزب چپ ایران در آلمان و یکی از 4 جریان سیاسی یاد شده، در گفتگو با رادیو فردا ضمن اشاره به کشتار و سرکوب گسترده معترضان آبان ماه، شروع ریزش در بدنه نظام حکومتی ایران را یکی از عواقب کشتارها ذکر کرده.
حکومت با این کشتارها میخواست وضعیتی در جامعه به وجود بیاره که دیگر صداها ساکت بشه، مردم به اعتراض برنخیزن و در حقیقت یک خفقان سنگین یا بر جامعه تحمیل بکنه. ولی حکومت نه تنها موفق نشد، بلکه موجب این شد که گروه‌های از جامعه که قبلا چندان صداشون بلند نکرده بودند در این جریان به میدان بیایند و اعتراض خودشون اعلام بکنند، به ویژه در رابطه با دانشجویان که سالهاست حکومت تلاش میکنه در دانشگاه‌ها در حقیقت وضعیت پادگانی حاکم بکنه و اجازه نده که دانشجویان صدای خودشون رو بلند بکنه، در حالی که در 16 آذر ما شاهدیم بودیم که به صورت گسترده دانشجویان به میدان آمدند، اعلام اعتراض کردند نسبت به سرکوب‌ها و همطور پشتیبانی خودشون از اعتراضات مردم بیان کردند و شعارهای متعددی هم مطرح کردند که متوجه در حقیقت حکومت بود. همچنین ما شاهدیم بودیم که گروه‌های دیگه از جامعه از جمله نویسندگان، هنرمندان، پزشکان، معلمین، بازنشستگان به حمایت از این خیزش برخواستند و اعلام حمایت کردند از اعتراضات مردم و حکومت قادر نشد که این صداها را خفه کنه. علاوه از طرف دیگه این کشتار و این برخورد خشنی که حکومت با مردم داشت موجب این شد که در درون حکومت هم بازتاب‌هایی پیدا بکنه و باعث بشه که صداهای هم از درون حکومت نسبت به این کشتارها برخاست و همچنین شاهدیم بودیم که نیروهایی از حکومت که وصف به حکومت بودن در حقیقت در گذشته از آن فاصله گرفتن. آنچه که میشه گفت حکومت با این ضربه‌ای که خورد موقعیتش هم در سطح درون کشور هم در سطح جهانی تضعیف شد و الان در موقعیتی قرار گرفته که قادر نیست برای برون رفت از این وضعیت راه‌هایی پیدا بکنه.
علاوه بر همبستگی با مادران و بستگان خانواده جان باختگان اعتراض‌های آبان 98، چند تظاهرات هم با یاد قربانیان خیزش آبان ماه در روز پنجشنبه این هفته در شهرهای اروپا و کانادا برگزار می‌شود که عبارتند از شهرهای فرانکفورت، برلین، هامبورگ، کلن، بخوم، آمستردام، لندن، پاریس، بروکسل، استکهلم، یوتوبوری، مالمو، اسلو، ونکوور و تورنتو. در برخی از این شهرها حتی دو تظاهرات در روز بین المللی ادای احترام به قربانیان آبان ماه در روز پنجم دی ماه برگزار می شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
یک شهروند استرالیایی، بریتانیایی و یک شهروند ایرانی فرانسوی، هر دو زندانی در ایران، در نامی سرگشاده از حامیان خود خواستند در روز جشن میلاد مسیح در همبستگی با آنها اعتصاب قضا کنند. نامه این دو دانشگاهی روز سه‌شنبه منتشر شده است. گزارشی بشنویم از فرهاد سلمانیان.
کایلی مور گیلبرت، مدرس مطالعات اسلامی در دانشگاه ملبورن استرالیا، پاییز سال 97 در ایران بازداشت و به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شد. خبر اعتصاب قضایی این استاد دانشگاه استرالیایی بریتانیایی 2 روز پس از اعلام تایید حکم 10 سال زندان برای او در دادگاه تجدید نظر منتشر شد. فریبا عادل‌خواه، پژوهشگر بنیاد مطالعات علوم سیاسی پاریس، نیز در خرداد ماه پس از سفر به ایران از سوی نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران در خانه‌اش بازداشت شد. این دو دانشگاهی در نامه سرگشاده‌ای که مرکز حقوق بشر ایران روز سه‌شنبه در وبسایت خود منتشر کرد، از دوستان و نزدیکان خود خواستند به نام آزادی دانشگاهی به اعتصاب قضای آنها بپیوندند. این درخواست همزمان با فرارسیدن جشن میلاد مسیح منتشر شده و نویسندگان نامه تاکید کردند که اعتصاب قضایشان را پس از این جشن نیز ادامه خواهند داد. در این نامه آمده که همراهی جامعه بین الملل به آنها برای ادامه مبارزه توان و انرژی می دهد. کایلی مور گیلبرت و فریبا عادل‌خواه نوشتند که هر یک تاکنون به ترتیب 15 و 7 ماه از سوی سپاه پاسداران در بازداشت بودند و در این مدت با شکنجه های روانی روبرو شدند. آنها میگویند بسیاری از حقوق ابتداییشان نقض شده است. این دو پژوهشگر خواستار اجرای عدالت برای افرادی شدند که به گفته آنها بدون ارتکاب جرم در ایران زندانی شدند یا در وضعیتی مشابه هستند. 8 دانشگاه برتر استرالیا مهر ماه سال جاری اعلام کردند که سفر هیئت علمی و دانشجویان خود را به ایران معلق کردند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در آذر ماه خواستار آزادی فوری فریبا عادل‌خواه و رولان مارشال، دو تبعی فرانسوی بازداشتی در ایران شد. مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون بارها شهروندان دو تبعیتی ایران و همچنین شهروندان خارجی را به اتهام جاسوسی بازداشت و از آنها در مذاکره با کشورهای غربی به عنوان اهرم فشار استفاده کردند.
از فرهاد سلمانیان میشنیدیم. عزیزان خاموش نمونید. هر اون چه که مد نظرتونه با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. 00420221122113 هر دو در اختیار شماست. از هر اون چه که مد نظرتونه با بقیه بگید. از حق آزادی بیانتون حد اکثر استفاده رو بکنید. خدا نگهدارتون.